ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض سلام و درود و صبح خیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی. بنده مهدی مقدم با نهایت افتخار اولین بخش از خبرهای صبحگاهی امروز جمعه 22 آذر 1398 هجری شمسی، 16 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 13 دسامبر 2019 میلادی را تقدیم حضورتان میکنم. نام نویسی از داوطلبان انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری در 5 استان پایان یافت. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت آمار تا ساعت 17 دیروز نشان میدهد 301 نفر برای انتخابات میاندوره مجلس خبرگان نام نویسی کردند که از این تعداد 142 نفر در استان تهران، 57 نفر در استان قم، 37 نفر در استان فارس، 29 نفر در خراسان رضوی و 36 نفر در خراسان شمالی بودند. مرحله نخست درمانگاه ویژه و تخصصی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی شهید آیت الله بهشتی قم با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی آغاز به کار کرد. 2294 طرح سازندگی و محرومیت زدایی سپاه سید الشهدای استان تهران نیز با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران افتتاح شد. رئیس سازمان بسیج سازندگی هم از افتتاح 17,000 طرح از 40,000 طرح عمرانی در مناطق مختلف کشور خبر داد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش دشمن برای القاء ناامیدی و فراگیری فساد در جامعه تاکید کرد باید با تلاش و مجاهدت به دشمنان بفهمانیم که عزم جدی برای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه اندازی سامانه اعلام فساد در روزهای آینده در این وزارتخانه خبر داد. در آستانه شب یلدا 5,000 بسته حمایتی به خانواده‌های نیازمندان و زلزله زدگان سراب و میانه ارسال شد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت 66,000 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در دو سال اخیر برای اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد در سراسر کشور پرداخت شده است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از کاهش مصرف برق خبر داد و گفت مدیریت مصرف برق کشور در سال 99 نهادی نمی شود. یادداشت تفاهم 13 اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری ازبکستان با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان و معاون نخست وزیر ازبکستان در تاشکند امضا شد. بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در سامرای عراق 7 تن از نیروهای بسیج مردمی به شهادت رسیدند. تظاهرات در اعتراض به اصلاحات دولت فرانسه و تغییر نظام بازنشستگی این کشور در پاریس برگزار شد. تظاهرات مردم در شهر نانت در غرب فرانسه به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد. در استرالیا نفوذ دامنه آتش‌سوزی جنگل‌های اطراف سیدنی به نزدیکی این شهر موجب نگرانی مردم شده است. دود ناشی از چندین آتش‌سوزی در استرالیا هم تمام شهر سیدنی را فرا گرفته و باعث آلودگی شدید هوای این شهر شده است. و سازمان هواشناسی برای نوار شرقی و سواحل خزر و همچنین در نوار غربی کشور بارش باران و برف پیش بینی کرد. از توجهتان به اولین بخش از خبرهای سحرگاهی شبکه رادیویی ایران بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها ساعت 7 صبح تقدیم حضورتان خواهد شد.
الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 40 تا 70 سوره مبارکه صافات آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين.
وكنا ترابا
قال هل أنتم مطلعون ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين
قَالَ اللَّهُ
العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 40 تا 72 سوره شریفه صافات می‌پردازیم. در برنامه گذشته آیاتی را درباره عاقبت مجرمان بررسی کردیم و اینک به ترجمه و توضیح آیاتی که پیرامون نعمت‌های الهی برای مؤمنان و تفاوت بین نعیم بهشت و آتش جهنم است می‌پردازیم. در آیات 40 تا 49 چنین آمده است: لکن بندگان مخلص خدا رزقی معلوم دارند که شامل میوه ها ایست و آنها گرامی هستند و در بهشت های پر نعمت متنعمند، بر تخت های عالی روبروی هم نشستند، قدح ها از آب بهشتی از هر سو برایشان حاضر می شود، آبی زلال و لذت بخش برای نوشندگان که نه در آن ضرری و فسادی است و نه از آن مست می شوند، و پیش ایشان دیده فروهشتگان درشت چشمند که گویی به صفای چهره بیضه های نهفتند. در این آیات خداوند مهربان پاره ای از نعمت های بهشت را توضیح می دهد تا با مقایسه با عذاب دوزخ و عاقبت مجرمان، قلب‌هایی که بر آنها پرده‌های غفلت افتاده است به خدا آیند و به سوی حق بازگردند. در ابتدا بندگان مخلص خدا را از دیگران استثناء کرد. البته از مجرمان استثناء نکرد، بلکه آنها را از اهل بهشت استثناء کرد. یعنی هرچند اینها هم در بهشتند، لکن دارای مقامی خاص و نعمتهایی خاصند. قرآن کریم اینان را بندگان مخلص خدا خوانده و معنایش این است که خدا آنان را برای خود خالص کرده و ایشان جز به خدای تعالی به هیچ چیز دیگر علاقه و وابستگی ندارند، نه به زینت دنیا و نه حتی به نعیم آخرت، و در دل ایشان غیر از خدا هیچ چیز دیگر نیست. معلوم است کسی که این صفت را دارد التزازش به چیز دیگری است و ارتزاقش نیز به غیر چیزهایی است که دیگران به آن ارتزاق می کنند. پس معنای این که ایشان رزقی معلوم دارند این است که ایشان رزقی خاص و ممتاز از رزق دیگران دارند، چنان که خدای تعالی در آیه بعد میوه ها را با جمله آنها گرامی هستند همراه آورده تا دلیلی بر امتیاز آنها از دیگران باشد و بفهماند هرچند دیگران هم این میوه ها را دارند، لکن مخلصان این نعمت را با احترامی خاص دارند که اختصاص به آنها دارد. سپس قرآن گفتگوی اهل بهشت را که بعضی احوال بعضی دیگر را میپرسند و سخنشان با کسانی که در دنیا با ایشان بوده و اینک در جهنم افتاده اند بیان می کند. ترجمه آیات 50 تا 57 که متضمن این مطالب است چنین است: در بهشت بعضی از مؤمنان به یکدیگر رو کرده صحبت می کنند. یکی از آن میان می پرسد: من همنشینی کافر داشتم که بارها بر من خورده می گرفت که آیا تو وعده بهشت و قیامت را باور می کنی؟ و می گفت: آیا بعد از آن که مردیم و خاک و استخوان شدیم دوباره برای پاداش زنده می شویم؟ شما هیچ از او خبر دارید؟ پس سر بر می آورد و رفیق خود را در میان دوزخ می بیند. به او می گوید: به خدا سوگند نزدیک بود که مرا به زلالت بیفکنی و اگر نعمت پروردگارم نبود حتما من نیز از حاضران در دوزخ می بودم. این آیات درس بزرگی برای هر صاحب خردی است تا در دنیا بیندیشد که مصاحب و قرین او کیست و خود را از همنشینی ناشایست برحذر دارد، چرا که بزرگترین خطر برای سالک طریق حق و ایمان همراه داشتن دوست بی ایمان و جسور در معاصی و منکرات است که خود و دوستش را در ورطه هلاک خواهد انداخت. در آیه مورد بحث فرد اهل بهشت به خدا سوگند می‌خورد که نزدیک بود مرا به گمراهی بیفکنی و اگر نگهداری خداوند نبود من نیز در دوزخ افتاده بودم. سپس قرآن شادی اهل بهشت را از این که به نعمت ابدی رسیدند در آیات 58 تا 60 این چنین بیان می کند. دوستان بهشتی به یکدیگر می گویند آیا راستی این ما ایم که دیگر نمی میریم و به جز همان مرگ اول من دیگر مرگی نداشته و عذاب هم نمی شویم؟ به راستی این رستگاری بسیار عظیمی است که خداوند به ما روزی فرمود. آنگاه خداوند در یک جمله کوتاه از بیان این نعمتها نتیجه گیری فرمود و در آیه 61 چنین امر می فرماید: پس تنها برای این رستگاری شایسته است عمل کنندگان عمل کنند. و در ادامه آن به مقایسه بین نعیم بهشت و جهیم دوزخ پرداخته تا عبرت گیرندگان عبرت گیرند. به این منظور در آیات 62 تا 70 چنین می‌فرماید: آیا این ماحضر بهتر است یا درخت تلخ کام زقوم که آن را عذابی برای ستمکاران قرار دادیم؟ آن درختی است که از بن دوزخ برمی آید، میوه‌اش گویی سرهای شیاطین است، اهل دوزخ از آن خواهند خورد و شکمها را از آن خواهند آکند. سپس بر روی آن خوراک مخلوطی از آب سوزان خواهند نوشید و باز به سوی دوزخ بازگردانده می شوند، چرا که آنها پدرانشان را در ضلالت و گمراهی یافتند و باز پیانها شتابان رفتند. این نمونه ای از اوضاع دوزخ است و احوال آنان که در آن خواهند بود، و کدام عقلی است که چنین عذابی غیر قابل تحمل را بر نعمت و آسایش ابدی بهشت ترجیح دهد؟ به راستی چگونه می توان در برابر این آیات بی تفاوت بود و آن را نادیده گرفت؟ کدام چشم است که عذاب خداوند را دیده و باز اصرار در معصیت داشته باشد؟ کدام قلب است که نعمت بهشت را چشیده و چیز دیگری را بر آن ترجیح داده باشد؟ آری، هرچه هست در این معناست که این دنیا محل عبور و آزمایش است، مکان درنگی اندک و برداشتن توشه‌ای بسیار. اما چه کمند آنها که دیده اشکبار و قلبی آگاه و نفسی خائف از گناه داشته باشند. اگر در روایات امامان معصوم علیهم السلام گذری کنیم، آن را سرشار از وصیت به تقوا و آمادگی برای روز جزا می‌یابیم. شاید هیچ موضوعی نیز در قرآن کریم به اندازه امر آخرت مورد تأکید قرار نگرفته باشد. وصیت به تقوای الهی، وصیت به صلاح و سداد، وصیت به عمل صالح، وصیت به ادای فرایض الهی و حقوق دیگران در جمله جمله این کتاب مقدس موج می‌زند. پس به تعبیر خود قرآن، آیا نباید بیندیشیم؟ تدبر در قرآن و درس زندگی از آن آموختن وظیفه ماست و امید است خداوند مهربان به سبب محبت پیامبر و اهل بیت اطهار او که شافعان روز جزا هستند، به همگی ما توفیق ایمان و عمل صالح و استمرار در تقوا و اخلاق حسنه و عشق بی شائبه به ایشان عنایت بفرماید. خب شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات سوره مبارکه صافات می پردازیم، شما را به خدای سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. صبح شما بخیر. با افتخار تمام از پخش رادیو ایران تا ساعت 14 به اتفاق این همکاران در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده ندا حاجی اسماعیلی، صدا بردار مصطفی قهرودیان، هماهنگی مهدی رمضانی، نویسنده محبوبه احمدی زاده و من هم آسیه گرجی. از همراهیتون با این شبکه رادیویی بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم و در این لحظه برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما میکنیم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز جمعه 22 آذر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 16 ربیع الآخر سال 1441 هجری قمری و برابر با 13 دسامبر سال 2019 میلادی است. 16 ربیع الآخر سال 465 هجری قمری، 976 سال پیش، ابوالقاسم عبدالکریم حوازن قشیری فقیه بزرگوار درگذشت. قشیری عالم صدهای 4 و 5 قمری در سال 376 قمری در نیشابور متولد شد و بیشتر عمر خود را در همین شهر سپری کرد. عبدالکریم ابن حوازن ابن عبدالملک از قبیله قشیری ملقب به زین الاسلام یا شیخ الاسلام و مکنا به ابوالقاسم بود. قشیری فقیه، محدث، مفسر قرآن، عارف، ادیب، کاتب و شاعری توانا به شمار می رفت. قشیری در علوم عقلی و نقلی هم مهارت در خود توجه داشت. مهمترین آثار قشیری رساله قشیریه نام دارد که درباره تفسیر قرآن و تصوف است. همچنین مختصر المحصل از دیگر آثار قشیری به شمار می رود. ابوالقاسم قشیری در 89 سالگی درگذشت و در زادگاهش نیشابور به خاک سپرده شد. بیست و دوم آذر سال 1273 هجری شمسی، 125 سال پیش، آیت الله میرزا حبیب الله رشدی، مرجع بزرگ و فقیه گرانقدر درگذشت. میرزا حبیب در قزوین تحصیل کرد و 25 ساله بود که به درجه اجتهاد دست یافت. آیت الله رشدی مدتی هم در نجف از دانش بزرگانی چون شیخ مرتضی انصاری بهره برد و پس از رحلت استاد خیش از ارکان مرجعیت شمرده شد. در جلسات درس آیت الله رشدی آیات اعظمی چون علامه سید محمد کاظم یزدی، میرزا حسین نائینی و شیخ فضل الله نوری شرکت می کردند. از آیت الله رشدی آثاری همچون بدایع الافکار، الالتقاط، الاجتماع الامر و النهی و الامامه باقی است. آیت الله میرزا حبیب الله رشدی در 75 سالگی در نجف اشرف درگذشت و در یکی از حجره های صحن مطهر علوی به خاک سپرده شد.